فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
تو وعده هایی که بنا بود بهش بپردازیم، قسمت انتظار ما برای حجت و ولی طولانی تر شد. بنا بوده که راجع به این آماده شدن ها و زمینه هایی که باید در خودمون فراهم بکنیم گفتگو بشیم. این زمینه ها یکی حبس بر اونها بود و یکی هم احیای امر اینها. ورع بود، اجتهاد بود، عفت بود و صدا. بحث بعدم تمییز این پیش می‌پردازه. این بحث اول رو در نظرم با بیانی از حضرت امیر و خطبه از نهج البلاغه و آیات از سوره آل عمران همراهش کنیم. بحث ابتلا هم به سوره فجر مروری کنیم. بحث فتنه ها و نعمت ها هم که ما رو مشغول میکنه تکاثر و جمع‌آوری اونها و مسئولیت برامون میاره، در حالی که خیال کردیم افتخار رو برده و میتونیم بین اون نشانش بدیم و امتیاز بگیریم. بعضی از دوستان اشاره میکردن راجع به این که تو اون جمله‌ای که ازش گفته بود شده اعینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد، رو کلمه اعینونی صحبتی نشد. کیو کمک کنیم؟ چطور کمک کنیم؟ ولی دقت به جایی هست. اگر ما اهدافی داریم که با اهداف محمد و آل محمد همراه هست، اگر مبانی و پایه هایی داریم که با مبانی محمد و آل محمد همراهه، خواه نخواه روش ها و شکل هایی هم پیدا باید بکنیم که با اونها همراه و همراهی باشه. ما برای اینکه محمد و آل محمد رو امرشون رو احیا کنیم، که احیای مقوله تشکیلاتی هستش، کلمه پرباریه، احیای امر یعنی کار اونها رو زنده کنی، بهش زندگی بدی، بهش سامان بدی. احیای امر اونها مقدمات میطلبه. در خود ما باید زمینه های فراهم بشه، در دیگران باید مسائلی مطرح بشه، باید مقتضیاتی به وجود بیاد و موانعی مرتفع بشه. کمک ما برای اونها در این مجموعه هست، در این که خود ما تمرین کنیم و آماده بشیم، بار ولیمون نباشیم، یک نوع اونه و کمکه. و این که وسیلهی برای مداوا و کار اونها باشیم. تعبیری دارن حضرت تو نهج البلاغه، ارید و ان اداوی بکم و انتم دائی. میگه من میخوام با شما مداوا کنم، میخوام با شما کاری انجام بدم، میخوام با خطاب به یارانشونه، میخوام به وسیله شما دردهایی که در جامعه مستقر شده از شرک و کفر و اعتراف و اشرافیت و گرایش هایی کرد، میخوام اینها رو بردارم. ارید و ان اداوی بکن، کلمه ها روشن، ارید و ان اداوی مداوا کنم بکن، و انتم دائی، شما خودتون درد من هستید، مزاحم منید. تعبیر خیلی لطیفه، کناقش شوکته به شوکه. یه داستان شما مثل کسی که خاری در پاش نشسته. خب خار رو اگر تو بخوای از پای خودت بیرون بیاری با چه وسیله بیرونه؟ با یه سوزنی، با یه وسیله‌ای که خودش در پای تو نشکنه. علی میگه من مثل کسی که تیر رو، خار رو که در پای او خلیده میخواد بیرون بیاره، من این خار رو دارم با خار دیگری بیرون میارم. کناقش شوکته به شوکه، شوکه به خار میگه. ما در دست ولی وسیله محکمی نبودیم که موانع راه او، سنگهای راه او، خارهایی که دشمن جلوی پای او ریخته کنار بزنیم و از پای او بیرون بیاریم. اون ما برای اونها در همراهی و آمادگی خود ما هست، در توطئه و زمین سازی برای اونها هست، در برداشتن موانع برای اونها هست. معیت ما با اونها همراهی و کمکی برون. نگاه میکردم وقتی که محمد ابن ابی بکر رو در مصر معاویه شهید کرده از کشت و از بین برد، امیرالمومنین به مالک نامه نوشتن بیا برای کار ضروری به تو احتیاج دارم. مالک میاد، حضرت میگن این کار رو کرده و جوانی او باعث شد که معاویه او رو از پای در بیاد. تو برو مصر رو بگیر. خصوصیات درگیری های امیرالمومنین و مبارزاتی که شکل گرفته بود، حالا فرصت دیگه این میخواد. چگونه اینها برخورد کردن با علی، چگونه زمینه حکومت علی رو مرتفع کردن، برداشتن، چگونه با بدعتها مشکلات سر راه علی ریختن، خارها رو سر راه او سبز کردن. که اگر علی روزی روزگاری به قدرت هم میرسید، همون موانع و همون بدعتها برای مزاحمت کار علی کافی بود. بیکار نبودن اونها با بدعتها مشکل ایجاد کنن، نماز رو، روزه رو، نمیدونم وضو رو، زکات رو، جرایه اموال رو برش دخل و تصرف بکنه. وقتی که علی بخواد مستقر بشه و کارش رو آغاز کنه، اگر بخواد این بدعت ها رو برهم نزند و به سنت ها رو نیاورد که علی نیست، و اگر رو بیاره یاران علی نمیتاویده، تحمل نمیکرد. این زمینه هایی که فراهم شد، دوستان علی رو کنار زدن تمامی را و دشمنان علی رو صرف آب کردن، به قدرت دادن. معاویه ای رو که عمر حتی حکامی رو که بر بحرین یا زمینه هایی که امکانی نداشت، بحرین امروز نفت داره، یه چیزی نبود بر نه آبی نه هوایی نه فضا. ولی وقتی که ابو هریره رو یا دیگران رو برای اونجا گذاشته بودن، این قانون از کجا آورده ای رو براش پیاده میکرد. هیچی که از حکامش رو دراز مدت بر جای مستقر نمیکرد. ولی 20 سال به معاویه امکان دادن، پیش انداختن کارش. 20 سال او در شاماخ مستقر شد، یک روز هم عزلش نکرده. که اگر روزی علی مستقر شد، علی رو هم در مدینه میخواستن محبوس کنن. حتی معاویه وقتی که حضرت از مدینه رو آورد به سمت کوفه، چون مرکز تجمع نیروها در سه قسمت بود، شام، بصره و کوفه. شام رو که معاویه گرفته بود، بصره رو هم که طلحه و زبیر گرفته بودند، کوفه هم تو دست ابو موسی بود. علی در مدینه محصور میشد، همون بلایی که سر عثمان آوردن و محصورش کردن میتونستن سر علی بیارن. حضرت رو آوردن به کوفه. معاویه خیلی براش سنگین بود، میدونست چه میشه. علی نوشت رسول خدا گفته به زودی زنگ مدینه زایل میشه، مثل اینکه زنگ آهن رو کوره های آتش ازش میگیره. تحریک میکرد که علی از مدینه بیرون نیاد. حضرت اون زنگی که ازش جدا شده بود، زنگی که 20 سال پیش ازش جدا شده به تعبیر، و آمدن. و آمدنشون اعراض از مدینه نبود، مثل رفت آمدهایی بود که رسول خدا داشتن برای جنگ ها شد تا کوفه رو به دست بیاره. معاویه بیشتر به این نکته میخوام بپردازم. بعد از اینکه در برخورد مستقیم با امیرالمومنین تو صفین بعد از یک سال و خورده یا دو سال به ذلت کشیده شد و فرار کرد و تمامی نیروهای او نتونستن نگهدارش بمونن، به این نتیجه رسید که برخورد مستقیم نکنه. حسرت نعطات دیگران را از اطراف به قارات و هجومهایی تشویق میکرد، امکاناتی میداد، امنیت مرزهای حکومت امیرالمومنین رو بگیرن و کردن. هجومهای زیادی آوردن، فتنه ها رو بالا کشون. یکی یکی از سرداران علی رو از اون گرفت، من جمله محمد ابن حبیب الله، حضرت به مالک ها رو آورده، مالک به سمت مصر روانه شد. مصر جایی بود که معاویه بهش تمر دوخته بود، که اینا مقدمات برای این بحث عینونی هستش که اعانت ما نسبت به اولیا چی باشه. معاویه که متوجه شد چنین، بر این روایتی که دارم میگم مرحوم شیخ مفید در امالی بیان کردن، مالک عازم شد به سمت مصر بیاد. معاویه متوجه شد که مالک عازمه، به یکی از دهقانهای سر راه گفت راه رو بر مالک بگیر و او رو دعوت کن و مسمومش کن، نگذار به مصر برسه، به تو چه خواهم داد. تشویق رو زیادی کرد و از اون طرف هم مطرح کرد که بیاین دعا کنید، علی خواسته مالک رو به سمت مصر بفرسته، این فتنه رو دعا کنید به مصر نرسه. دعا کردند و جنازه مالک را هم زیر خاک بردن. این هم از فریبکاری ها و دغلکاری ها هست که آدم وقتی میبینه چه پخته برخورد کرد. خدا شاید گاهی محاسبه میکنه انسان. علی بعد نامش در تاریخ نمیموند، نه اینکه بعد از 25 سال به حکومت میرسه، بعد نامی نمیموند، نه اینکه ما امروز بنشینیم مجموعه نگاه های اونها رو کاملا بشناسیم، حرف ها رو بشناسیم، زمینه ها رو بشناسیم، تفاوت دیدگاه ها رو بشناسیم. من تو همین بحثایی که گذشت به قول خودم خیلی لب قضیه رو بستم، یک مطالب بود اتفاقا تو ذهنم بود، یه بحث راجع به فرهنگ بود، خیلی فرهنگ و گذشته بود ازش گذشتم. یکی راجع به یک زوال اندیشه سیاسی هستش که مطرح میکنن، که طبیعتا بینش شیعی رو هم درش سهیم میدونن و اون میخواستم بپردازم. اینها دیگه حالا اگر بعضی ها خودشون آمادگی داشتن میشه بعدا من اشاره بکنم، و وضع مجلس و شرایط مجلس موقعیت مناسبی نیست، و که میگم به قدری خود بود منقه و مشخص شده که علی که باید نامش در تاریخ نباشه، اون قدر خط و راه و مبانیشون مشخص و منقه تا به امروز به ما رسیده باشه، کاملا در برابر منطقهای دیگه، فرهنگهای دیگه، روشهای دیگه، حتی مبانی سیاسی قدیم و جدید مستقر و سرفرازه، اندیشه زائلی نیست. اونی که حالا بیشتر به این تعبیر داشتن، وقتی که حضرت به جنازه مالک رسیدن به این داستان رو شنیدن خیلی شتسته شده. تقلیتی که علی به خودش میده، دوست داشتم امالی میبود میخوندم این روایت بالا بود. حضرت میگن بعد از اینکه ما مصیبت رسول رو تجربه کردیم، مصیبتی دیگه بر ما سنگینی نمی کنه، ولی که مصیبت تو کافی بود که از پادر بیاره کسر. تعبیری دارم، حضرت میگن کاش یکی مثل مالک بود تا سنگینی شما بر من سبک میشه. یکی مثل اونی که ما بر اونها میتونیم داشته باشیم در قدرت ها و توانمندی هایی که در خود ما به وجود آمده، یک زمینه هایی که برای اونها میسازیم، دو موانعی که از سر راه اونها برمیداریم، سه این اونیه که بر اونها داشته باشه. و اون چهار عنصری که بهش اشاره کردم، ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، این مجموعه رو در بر میگیره. حالا دیگه اگر مبهم هم هست دیگه با تأملتون روشنش کنید. پس اگر صحبت از اون و اعانت هست، مقصود اینه که صحبت از احیاء امر یعنی زنده کنن، زندگی بدن ریشه هایی رو، زمینه هایی رو. از ما توقع زیاد، ما خودمون رو حقیر گرفتیم. واقعا من گاهی میرم بازی های نفس ما اینه که خودمون رو کم میکنیم تا بار تکلیفمون رو زمین بگذاریم. بچه هایی دیدم مثلا کلی ادعا دارن و هر چیزی دست میزنن که خودشون رو بزرگ میدونن، ولی این بار سنگینی که میاد روش شطور ما رو میشن، میگن ما زورمون نمیرسه، یهلکون انفسمون، خودشون رو نفی میکنن تا تکلیف رو کنار بذارن. ما خودمون رو حقیر نگیریم، هر کدوممون باید نور چشم برای ولیمون باشیم. کسانی که کارهای بزرگی رو انجام دادن بیش از ماها نداشتن، بدونید رفعت مقام به مقدار سعیمون مربوطه، نه به مقدار سرمایه‌مون، نه به مقدار سودی که میاریم، به نسبتی که ما حاصل. و من به بعضی از دوستان و بعضی از بستگانم خیلی این نکته رو تاکید میکردم، عوامل خارجی هیچ دخالتی در رشد نهاد باطنی ما نداره. فلانی چه گفته، فلانی چه کرده، چی کرده، این اصلا این نگاه واقعا تو این بینشی که گفتم به موضع گیری ها توجه کرده، به امکانات و موقعیت ها توجه نداره، تو این بینش دیگه این کاربرد نداره. نمیتونیم ما خودمون رو وابسته به شرایط و امکانات و موقعیت ها بدونیم. این فلانی این کارو کرد، من این کارو. ما میتونیم در همون موقعیت موضع گیری های متفاوتی داشته باشیم. این حقیقتی هست. ما در نور میتوانیم به نور توجه کنیم، کور بشیم و میتونیم با نور توجه کنیم و ببینیم، متفاوت کنیم. یه حقیقت مشخصی. خودتون رو دست کم نگیرید. بس این که ما آخه چه میتونیم بکنیم؟ امکان کنید کسان که اون اولیایشون بودن کیا بودن؟ از کجا این عالم اومده بودن؟ کیا بودن؟ کجا؟ اینطور ما خودمون رو نفی میکنیم. تا حقیر بمونیم، تا وابسته بمونیم، درگیر نشیم. عافیت طلبیم، حال درگیری برامون نیست. و در روایت هست اگر کسی به خاطر این معنا از تکلیفاش چشم بپوشه، خدا مبتلاش میکنه، رنگ عافیت رو نخواهد. من تو تجربه های عمر محدودم این رو دیدم، کسانی که مثلا از حوزه چشم پوشیدن به خاطر این مسائلی به یه نکبت عجیبی مبتلا شد. یعنی ممکنه به پول و امکاناتی رسیده باشن ولی بهره نگرفتن. نمیدونم این تفاوت امکانات داشتن، ثروتمند بودن و ثروتمند زندگی کردن رو و ثروتمند مردن رو میتونی تفکیک کنید یا نه؟ و تجربه کنیدن بعضی همه چیز دارن ولی حمالن، خودشون نمیخورن، بهره نمیگیرن. و این آدم با دست خالی اونچنان سرشار و بهره‌مند شده که بیاوره. در هر حال این فصلی بود از صحبتی که بهش پرداخته بودیم، انتظاری که باید برای ولی داشته باشیم و آمادگی که باید برای او داشته باشیم، به خاطر اونی که برای او داشته باشیم، احیای امری که داشته باشیم، این سه مرحله رو در بر میگیره. آمادگی خود ما، زمین سازی و رفع موانع، این مجموعه رو باید درش بگیره. این مجموعه رو اگر انسان بهش توجه بکنه، شاید اولین خطبه‌ای که امیرالمومنین بعد از رسیدن به حکومتشون بهش مشهور شدن، خطبه 16 همه نهج البلاغه است. همون جمله هایی بود که ازش گفتگو کردم. قبلا هم دوستانی که باشون معاشر بودیم این خطبه رو کم و پیش ازش گفتگو شد. امروز به این تیکه توجهی بکنین. بدین ذمتی به ما اقول رهینه، یعنی میگن به اون چی که میگم پایبندم و خودم زامنش هستم و انا بهی زعیم. ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات هجزت و تقوى التقه و مشروبه. می کسانی که عبرت ها براشون آشکار شده، رنج های گذشتگان رو دیدند، ما اگر بخوایم با تجربه به نتیجه برسیم این روش رو به کار بگیریم، چه بسا مبتلا بشیم. از عبرت بهتر میشه بهره گرفت. عبرت تجربه دیگرانه، چیزی که دیگران ازش عبور کردن. فاعتبروا یا اول الابصار. عبرت اینه که تو منتظر نباشی حتما بلا بر سر خودتو نازل بشه، تو از رنجی که دیگران بردن، تو از بنبستی که دیگران دیدن و از دیواری که اونها سر راهشون باش برخورد کردن، تو درس خودت رو بگیری، راه خودت رو بری. ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات هجزت و تقوا ان تقهم شبهه. تقوا اون حسی که بهش اشاره کردم، گفتم اکثر این واژه ها واژه های اساسی و بنیادی هستش که ما به سادگی ازش گذشتیم. تقوا یه مرحله بعد از معرفت و محبت، بعد از اسلام و ایمان است. اسلام شناخت است، ایمان محبت است، که الذین آمنوا اشد حبا لله. تقوا مرحله سومه. یعنی بعد اینکه این شناخت با احساس تو گره خورد، در عمل تو تبلور پیدا میکنه. ربط شناخت و احساس و عمل ربط منطقی نیست، ربط طبیعیه.
استنتاج باید و نباید از هست و نیست نیست، اون مشکلات و اون نگرش ها وجود ندارد. اون مباحث اعتباریات در اینجا اصلا راه پیدا نمی کنه. رابطه اینها رابطه طبیعیه، یعنی شناخت روی احساس و احساس روی عمل اثر میذاره. اینم این رابطه هم رابطه استنتاجی نیست، منطقی نیست، رابطه طبیعیه. مثل یه خط تولیدی است که این مرحله به مرحله بعد پیوند میخوره و با مرحله بعد مونتاژ میده، بهش شکل تام و تمامش رو در نهایت تو خواهی دید. این سیر حساب شده یه شناخت های ما در احساس های ما و احساس ما در عمل ما اثر میذاره. به این چیزی نیست که بخوایم به بیرون مراجعه کنیم، از صبح تا شب خودتون میدوید. این عمل، این دویدنه، از یه احساسی برخواسته، حالا یا ترس یا عشق. به خاطر یکی از بچه ها بود، من آدمی بود که تا 5 قدم بر نمی‌داشت، به خاطر علاقه به موردی که پیدا کرده بود. بعد اینکه 2 تا لیسانس گرفته بود، یه لیسانس سوم به خاطر اینه، آدمی که جدا تو سخت‌ترین شرایط برای خودش گامی بر نمی‌داشت، این آدم عشقش و احساسش رو حرکت داده بود. حالا چرا این احساس در روش گرفته؟ یه شناخته. و این تقوا حائل میشه برای کسی که این نیرو در خودش هست و زمینه در خودش هست، این مراحل رو طی کرده. وقتی که میبینه دیگران به بن‌بست رسیدن، دیگران در مسلات و گرفتاری ها موندند، عقوبت ها اونها رو در خود گرفت و اونها رو بست و زنجیری کرد. من سرحت له العبر اما بین یدیه من المسلات. مسلات این عقوبت هایی که پیشاپیش ما میبینیم، فلانی اینجور رفت به بن‌بست رسید، اونجوری رفت تو دره افتاد، اونجوری نشست ضربه خورد. کسی که این بن‌بست ها رو تجربه کرده و دیده، این عقوبت ها رو دیده، این مشکلات رو دیده، تقوایی که در او هست، یعنی شناختی که با عشق و به عمل رسیده، این نیرویی که در او شکل گرفته، حجزت خود تقوا از تقوم شبه ها بهش اجازه نمیده دیگه تو شبه ها، تو تاریکی ها، تو حتی نیمه روشن ها خیز بردارد. تقوم اون شتاب، اون خیز برداشتن، حجزت خود تقوا از تقوم شبه. که بعد غضب های ما هم به این خاطر شکل میگیرن، به خاطر شهوات ما هست. و ربط شبه با احساس ما هم ربط مشخصی هست، ربط شناخت با احساس ما هم ربط مشخصی هست. حجزت و تقوا انتقام شد. خب این فکر کنید، علی روز اولی که اومده با مردمی که 25 سال از اون پشت کردند و جدا شدند، او رو از روی دستهای رسول بر نداشتن، خانه نشینش خواستن، اومده بعد 25 سال داره به نه حرف میزن. چی بیدم میگه؟ اولین حرفش همینه، همتی به ما اقول رهینه، یعنی سر حرفم ایستادم و انا بهی زعیم. حرفی نیست که بگم برد بشم، بخوام وقت شما رو بگیرم. حرف آخر اول علی تو همین خطبه گفته بود داریم میشه، که بعد از اینکه یکی از گویا یاران معاویه هستین خطبه رو میشنوه، نامه می نویسه میگه خوب فکر تو بکن، علی جوری حرف زده که تو رو از اون چه که داری مثل پوست، مثلا درخت بید دیدی، چوب بید خیلی پوستش راحت کنده میشه، یعنی چوبی هست، اینطور پوست از اون چوب میکنه، علی این گونه امکانات تو از تو خواهد گیره، فکر تو بکن چه باید بکنه. شاید ادامه همین صحبتی که علی میگه به چپ و راست منبر نگاه میکنه، میگه تا دیروز عده‌ای در دنیا فرو رفته بودن، مرکب‌های راهوار و کنیزها و لعبت‌ها اونها رو در خود گرفته بود، با دنیا حیوان بسته بودند، اگر اینها را از اونها گرفتم بر من نشورند، من حق مسلمین رو بر میگردانم حتی اگر کابین زنهاتون شده باشه. علی خوب میگم نمیدونم هرچی میخواد انسان با شتاب تمام کنه، نمیشه واقعا، مشکلاتی که خود ما داریم نمیشه رفت. جامعه‌ای که امکانات اضافی و بنائم بسیار اونها رو به استغنا و رفاه و اطراف رسونده، علی میخواد با اینها برخورد کنه. چه نیروهایی میخواد؟ چه نیروهایی میخواد؟ مجاهد و مبارزی رو که رسول خدا تربیت میکردن، خب با دشمن، با کافر میجنگید و غنیمت هم داشت. مجاهد و مبارزی که در زمان خلفا حرکت میکردن، غنیمت داشتن، با برادر هم نمیجنگیدن، با دیگران میگه عجب و ترک و دیلم. یعنی علی باید بدون غنیمت برادر رو در برابر برادر بیاره و خونها رو
شتک خونهاشون رو اونها رو صورت هم دیگه ببینن. چه مجاهدی رو باید تربیت خوب فکر کنیم که میگم اون ولی و کمک اولیای خدا بودن با این مرحله است. تو از خودت میگیرن. علی میگه خوب فکر کنید، من مادامی که در مدینه درخت خرما دارم از بیت المال بر نمیدارم، فکر کنید من این که از خودم دریغ میکنم به شما زیادتی خواهم داد؟ تو با یه همچین ولی میخوای حرکت کنید؟ و با این ولی تنها مسئله این نیست که بخوان، گفتم به مصالح عمومی فکر کنیم و با قراردادهای اجتماعی مشکل رو حل کنیم. اینجا مصالح و مفاسد و فواید و مزار مطرح، نه مصلحت عمومی و قرارداد اجتماعی. خیلی دید بازتره. نوع نگرش سیاسی و پیوند و ربط سیاست به مبانی فلسفیش و ربطش به آثار اخلاقیش و حقوق و مبان و نتایج اقتصادیش یه وضعیت جدیدی میگیره. قدرت به شکل دیگری باید توجه بشه به وجود بیاد. اینطور نیست که نگاه کنیم ببینیم مثلا در غرب چه مراحلی طی کردن، چگونه دموکراسی به وجود اومد، چگونه قدرت شکل گرفت، چگونه قراردادها مصالح عمومی به قراردادهای اجتماعی پیوند خورد و وضعیت امروز رو بود. و بعدم نگاهی به ولایت خودمون، به امامت خودمون، به خلافت خودمون کنیم، ببینیم این مبانی رو نداره، پس لابد یه جایش میلنگه. حکومت فرد بر مردم، دسته بر دسته یا همه مردم بر مردم در حوزه مصالح عمومی و مصلحت‌های اجتماعی به قراردادهای اجتماعی منتهی میشه، نه در حوزه مصالح و مفاسدی که در مجموعه هستی هست. رو اون نگرشی که تو معتقدی قد جعل لكل شيء قدرا، هر چیزی اندازه‌ای داره، حتی نگاه تو، دست تو، خوردنت، آشامیدنت، نشستنت، حتی توالت رفتنت، چگونه بنشینی، چگونه برخیزی. اینجا مسئلت عمومی مطرح نیست، اینجا که قرارداد اجتماعی کارگشا نیست. مثلا مسائل میگم یه نگرش جدیدی رو ما باید اضافه کنیم. صحبتی که عرض کردم، ما اگر بخوایم با این مبانی محدود و اون آرمان‌های محدود، طبیعتاً تو شکل و روش متفاوت خواهیم بود، ولی نه با دیگران، با مبانی اسلامی خودمون. اما اگر ما مبانی اولیای محمد و آل محمد رو در نظر گرفتیم و اهداف اونها رو در نظر گرفتیم، خب اونها روش های ما و شکل عمل ما با اونها وضعیت دیگری پیدا خواهد کرد. کاملا مسائل مجزاست و متفاوت هستن. تو میخوای به یه همچین ولی حرکت کنی، مصلحت اجتماعی مطرح نیست. تا قراردادهای اجتماعی که اونجا که به اصطلاح آخرین فریادی که روشنفکرهای ما از سید جمال به این طرف همیشه مزمزه کردن و تو سر همه کوبیدن که بله، و ما هم خیال دادیم که بله، ما قرار داده شما یکی از مبانی حقوق اسلامی، بعد از اینکه حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی و قراردادهای اجتماعی مطرح میشه، تو معتقدی که قدر حد را و حد حقوق را به وجود میآورد و این حقوق مجموعه عوالم و روابط تو رو در بر میگیره. خیلی متفاوت میشه. با علی بودن واقعا سخته، سخته. نمیتوان ماند که گندیدنه و نمیتوان اینگونه رفت، نمیتوان. کاری باید شروع کنه. خدا شده گفتم این محاکمه کردن خودمون باشه. چی میشه که با حسین نمیتونیم بمونیم؟ چه حسینی که با حکومت برسه، چه حسینی که محصور بشه و ابل مستضعف مظلوم. نمیتونیم دوام بیاریم باید. یا حس ضرورتش رو نمی کنیم، یا حس فائدهش رو نمی کنیم، یا حس منفعتی نمی کنیم. و ما هم به منافع و فوائد گره خوردیم و منافع و فوائدمون محدوده، بینشامون محدوده. کاش باز ما آلندیشی داشتیم. حرفا طولانی میشه، در هر حال دیگه نمیشه ازش گذشت.
آن نو بهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به تنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.